چین بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه بمنده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه ای مهربان ترینه مهربانم.
پاسخ از قرآن.
قرآن
جوان
امید به آینده.
چی کار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ بعد از نمازها به سجده بریم و بگیم شکرن لله یا مؤمن. مؤمن آرام بخش. چه زیباست که هممون آرامش بخش باشیم. دیدن شما یاد خدا بیفته انسان و آرامش پیدا کنه. پس اگر میخواییم آرامش پیدا کنیم به هیچی وابسته نشیم. مثلا یک کسی همسرش رو از دست میده، میگه من دیگه ازدواج نمی کنم. به این میگن وفاداری. غلطه. امر خدا چیه؟ دقت بکنید آیه رو. والذین آمنوا اشد حبا لله. کسی که ایمان آورد عشق خدا از همه چیز براش بالاتره. پس وابسته به هیچی نشین. اگر من زن و بچه‌م دوست دارم، برای خدا دوست داشته باشم، نه اینکه پول ثروت خوب براشو بذارم اما نماز نخونم، اما بنده خدا نباشم. عذاب من در اونجا زیاده. چرا یتیم رو فراموش کردی و به فرزند خودت رسیدی اون هم اینگونه تربیت شد؟ بنابراین چی کار کنیم آرامش پیدا بکنیم؟ به چیزی وابسته داشتیم. یک، نه به خانواده، نه به عزیزان، نه به مسئولیت، نه به ثروت. اگر داشته باشیم برای خودش. این زیباترین روش انتخاب انسانه. پس دارایی ها، وابستگی ها، همه این ها متاسفانه به انسان آرامش نمیده. چیزی که آرامش میده، یک، ذکر خدا. سوره خدا آرامش میده. یعنی تا گفت الله اکبر نمازمونو بخونیم و از خدا بخوایم خدایا خودت به ما آرامش بده. دوم چیزی که آرامش میده، سوره مبارکه روم آیه 21 هست، ازدواج. سوم شب و روزه، خواب. اینها به انسان آرامش میدن. خدایا به حق بینندگان عزیز و به حق قلبهای پاک اینها آرامش رو از هیچ سایکولوژی روانشناسی نمیخوایم، از خودت میخوایم، اون هم با نور قرآن. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نگاه عاشقانه و مهربان خدا مثل همیشه همراه روزگار یکایک شما خوبان باشه. انشاءالله التماس دعا داریم از حضورتون و امیدواریم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. 12:05:22 همراه رادیو جوان باشید.
بنبست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر. بنبست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر. از ریشه این که دواندم فراریم، ای لمس دست تو بر پیکرم تبر. بی تا چه نام و نشانی چه حرمتی، بفروش نام مرا و مرا بخر. یک تار موی پریشان بیاور و دنیای تیره و تار مرا ببر. از عاشقان قسم خوردم نپاد، از من به جز تو ندارد کسی خبر. مردن کنار تو آمرزش من است، ای جمع مبهم آرامش و خطر. عاشقان قسم خوردم نپاد، از من به جز تو ندارد کسی خبر. مردن کنار تو آمرزش من است، ای جمع مبهم آرامش و خطر.
رادیو جوان.
جو بایدن، دونالد ترامپ.
I'm not going to answer the question because the question is the
radical left.
Will you shut up, man?
ویرایش یک مرد.
گروه سیاسی رادیو جوان.
در روزهای کرونایی خیلی از کشورهای دنیا شاهد کمبود کالاهای اساسی بودند، اما در آمریکا اتفاق دیگری هم افتاد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد.
در آمریکا نه تنها فروشگاه‌های مواد غذایی به دلیل ترس مردم این کشور از شیوع ویروس کرونا خالی از کالا شدند، بلکه مردم برای خرید سلاح نیز به فروشگاه‌ها هجوم آوردند. صف‌های طولانی در مقابل بزرگترین مرکز فروش سلاح در متروی آتلانتا و در لس آنجلس ایجاد شده است.
حمل سلاح طبق قانون اساسی آمریکا یک عامل امنیت فردی شهروندان است، اما این قانون هر دوره نزدیک انتخابات دردسر ساز می‌شود. جو بایدن میگوید که خشونت‌ها در این کشور در زمان ریاست جمهوری اوباما داشت کاهش می‌یافت، اما امسال شاهد بودیم که قتل‌ها در شهرهای آمریکا افزایش یافته. در مقابل ترامپ محدود کردن فروش سلاح را مضر دانسته است.
بیماری‌های روانی و تنفر است که ماشی اسلحه را می‌کشد، نه خود سلاح، و باید مطمئن شویم آنهایی که تشخیص داده می‌شود تهدیدی متوجه امنیت عمومی هستند به اسلحه دسترسی نداشته باشند.
بر اساس آمارهای رسمی مرکز حقوقی گیفوردز، بیش از 1.2 میلیون آمریکایی در حوادث یک دهه گذشته مورد هدف اسلحه قرار گرفتند. هر سال 36,000 آمریکایی بر اثر شلیک مستقیم گلوله جان خود را از دست می‌دهند، که به طور متوسط هر روز 100 نفر در آمریکا با اسلحه کشته می‌شوند. از سوی مسئله لابی اسلحه در آمریکا هم مسئله مهمی است. انجمن سلاح در آمریکا آنقدر قدرت دارد که نگذارد نقدها از یک حد مشخص بیشتر شود.
غم و اندوه این مردم را گروهی دیگر از چشم لابی قدرتمند سلاح می‌بینند. انجمن ملی اسلحه که نمی‌گذارد فروش سلاح در آمریکا مقید به تحقیقات درباره افراد باشد و مخالف ممنوعیت فروش تفنگ‌های قوی و نیمه خودکار است. Presidential battleground and this
choice in the election of a lifetime. نگاهی به آخرین تحولات انتخابات آمریکا.
فرهنگ، اقتصاد و سیاست در جامعه آمریکا.
کی سوکسدرا دونالد ترامپ؟ Le démocrate Joe Biden.
رازهای در سایه آمریکا.
ویرایش یک مغز.
جمعیت آمریکا حدوداً 326 میلیون نفر است، اما تعداد سلاح‌ها در این کشور حتی از جمعیت آن بیشتر است و 393 میلیون قبضه است. به عنوان مثال در شیکاگو در یک هفته 55 نفر قربانی خشونت با سلاح شدند، اما رکورد‌های کشتار این چنین در دست گروه دیگری است.
مرگبارترین تیراندازی در یک فستیوال موسیقی اتفاق افتاد. اول اکتبر 2017، یعنی تقریبا دو سال پیش، استیون پداک 64 ساله از طبقه 32 هتلی در لاس وگاس جمعیت حاضر در فستیوال را به رگبار بست. موقعیتی عالی برای تیراندازی، کاملا مسلط به قربانی ها. 58 نفر کشته شدند و بیش از 500 نفر زخمی.
گردش اقتصادی سلاح در آمریکا انقدر بالاست که حقوق بشر را بی‌معنا می‌کند. شبکه CNN قبلا در گزارشی گفته لابی اسلحه در آمریکا NRA به افزایش حداقل سن قانونی برای خرید سلاح از 18 سال به 21 سال اعتراض کرده. هواداران لابی اسلحه در آمریکا بر این نظرند که افراد 18 ساله در این کشور به سن قانونی رسیدند و باید بتوانند از مزایای قانونی خود استفاده کنند. موضوع چندان پیچیده نیست. این گزارشی است از روزنامه نیویورک تایمز.
آمریکایی‌ها 4.4% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما صاحب 42% کل اسلحه در جهان هستند. شمار بالای قربانیان حمله اسلحه در برخی موارد باعث شده که حمله‌های مسلحانه با 3 یا 4 قربانی در رسانه‌های جمعی بازتاب گسترده‌ای نیابند.
به نظر نمی‌رسد نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات راهی برای حل این مشکل قدیمی داشته باشند.
اینجا رادیو جوان، ساعت 12:15 است و وقت شده که همراه بشیم با دال.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به شما دوستان خوب، برنامه امروز دال را آغاز میکنم. من لاله اکبری هستم، به اتفاق زهره عبدالرحیم، پرهام تجدد و حمیده قادری از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با دال همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30881 در اختیار شماست، 224000 هم شماره تلفنمونه و دال اندرلاین 88، البته دال با 4 تا ال، که در فضای مجازی میتونید ما رو با این نشانی دنبال بکنید. ما راجع به دغدغه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری صحبت میکنیم که خاص فکر شما دوستان عزیز جوانه. از شما دعوت میکنم که برنامه رو بشنوید. دقایق پیش رو رو ما با شما هستیم تا راجع به یه موضوع خیلی مهم با شما صحبت بکنیم، موضوع پایان تحریم‌های خرید و فروش سلاح توسط ایران.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار.
سابقه تحریم‌های تسلیحاتی ایران به سال‌های نخستین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در اون سال‌ها ایالات متحده آمریکا تحریم‌های علیه ایران وضع کرد که مانع از فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ما می‌شد. این تحریم‌ها در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله هم ادامه داشت و غالب کشورهای جهان از ترس مجازات‌های آمریکا با این تحریم‌های یک جانبه همراهی کردند. چند سال پیش، یعنی بعد از آغاز مناقشه هسته‌ای، این بار ایران با تحریم‌های تسلیحاتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شد. قطعنامه 1747 شورای امنیت در 4 فروردین 1386 به تصویب رسید. در بند 5 این قطعنامه، یعنی قطعنامه 1747 شورای امنیت، آمده که ایران حق فروش، تأمین یا انتقال تسلیحات یا اقلام مربوطه به اون رو نداره و همه کشورها هم باید خرید چنین اقلامی از ایران رو ممنوع بکنن. بند 6 همین قطعنامه از تمام کشورها میخواست تا در خصوص ایران از عرضه، فروش یا انتقال هر گونه ماشینالات زرهی جنگی، سیستم‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، رزمناوها، موشک یا سیستم‌های موشکی، هوشیاری و خیشتنداری به عمل بیارند. بعد از اون قطعنامه 1929 شورای امنیت که در 19 خرداد 89 به تصویب رسید، تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تشدید کرد. اما روز 27 مهر ماه امسال تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت ضد ایران به پایان رسید و این اتفاق بر اساس یکی از بندهای قطعنامه 2231 شورای امنیت رخ داد. قطعنامه 2231 برای تایید توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 یا همون برجام تصویب شده بود که در این قطعنامه آمده بود تحریم‌های خرید و فروش سلاح توسط ایران حدود 5 سال و تحریم‌های فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای تا 8 سال از تاریخ توافق تداوم پیدا می‌کند. در دال امروز به موضوع پایان تحریم‌های خرید و فروش سلاح توسط ایران می‌پردازد. خب بعد از توضیحات مقدماتی خدمتتون عرض کردم، دو مهمان عزیز و گرانقدرمون هم روی خط تلفنی ما آمدن. آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس سیاسی، که من خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام. خب ما پشت خط انتظاریم که آقای دکتر لاسجردی. خب فکر میکنم که حالا دوستان دوباره تلاش میکنن تا ارتباط ما مجددا با ایشون برقرار بشه. و جناب پیمان یزدانی، ایشون هم کارشناس سیاسی هستن. سلام و درود فراوان بر شما جناب یزدانی.
سلام علیکم، بنده
هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان. قربان، من خواهش میکنم یه قدری بلندتر صحبت کنیم، ممنون میشم. خب دوستان دارن تلاش میکنن که آقای دکتر هم روی خط بیان، ولی من از حضرت عالی بپرسم که پایان تحریم‌های خرید و فروش سلاح توسط ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی، نظامی، اقتصادی از ابعاد مختلف چقدر مهمه و چقدر برای کشور ما راهگشاست؟
خدمت شما عرض کنم این اتفاقی میمونی که افتاد بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی و خدمت شما عرض کنم جنبه های دیگه داشته باشه، این در یک دستاورد سیاسی بزرگ بود برای ما که از همه جهت برای ما های به اهمیت بود.
بله.
یک نای بزرگی بود به یک جانب گرایی آمریکا که بسیاری از کشورهای جهان، حتی هم پیمانان خود آمریکا در اروپا و ترکیه و دیگر کشورها درگیر این مسئله هستند. از منظر سیاسی اهمیت این واقع برای ما بسیار مهمتر از منظرهای دیگر هستش.
بله خیلی متشکرم. حالا بفرمایید که، یعنی میفرمایید که از نظر سیاسی بیشتر مهمه تا
به نظر بنده از نظر سیاسی بسیار بسیار اهمیت داره، چون عرض میکنم ایالات متحده آمریکا در مخصوصا در دوره
بله
آقای ترامپ یک سیاستی یک جانبه گرایانه رو در سطح جهان شروع کرده که اتفاق جامعه جهانی در نهفتن به آمریکا در این خصوص واقعا دستاورد بزرگ سیاسی برای ما بود. البته در ابعاد دیگه هم بالاخره موجب ما
بسیار
در حال حاضر فناوری تکنولوژی و نظامی بسیار بالایی داریم و آزاد شدن خدمت شما از هم که قوانین شدن خرید و فروش سلاح توسط ایران، حالا از نظر تأمین تسلیحات نظامی ما برای ما خیلی اهمیت
داره،
خاطر اینکه قسمت عمده تسلیحاتمون رو ما در داخل کشور به تکنولوژی بالایی داریم تولید میکنیم. هرچند این مانع حقوقی که برداشته شد، تعاملات نظامی ما و تسلیحاتی ما رو خدمت شما عرض کنم در حوزه فناوری میتونه به دیگر کشورهای دنیا بیشتر بکنه، هم میتواند برای ما جنبه ارزیابی داشته باشه تسلیحات صادر بکنیم و هم میتونه در تعامل با قدرت های دیگه نظامی مثل روسیه و چین و اینها یافی ارتقاء سطح کنیم به بسیار خوبی نظامی که ما داریم هم باشه.
بله بسیار جناب یزدانی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. ضمن این که من خواهش میکنم که این مقدار باز بلندتر صحبت کنید، چون به سختی میشه صدای شما رو شنید.
خواهش میکنم
جناب تجدد صدا بردار محترممون تلاششون هست برای تقویت صدای شما، ولی لازمه که شما محبت بفرمایید یه مقدار بلندتر. آقای دکتر راسجردی سلام دوباره بر شما.
سلام خدا، منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
بزرگوارین قربان. آقای یزدانی یکی از مهمانان عزیزمون راجع به در واقع اهمیت بعد سیاسی پایان تحریم‌های خرید و فروش سلاح توسط ایران صحبت کردن، می‌خواستیم که از نگاه شما هم بدونیم که پایان این تحریم‌ها چه اهمیتی داره و چقدر برای کشور ما مهمه.
ببینید در صورت موضوع حوزه دفاعی و تجهیزات مربوط به آن و همچنین تصمیم یک واحد سیاسی در نظام بین‌الملل و ثابت موندن اون و به نوعی وفاداری به تعهدی که انجام داده است
نشون دهنده صلابت و ثبات سیاسی است و میتواند نقطه اتکایی در موضوع مهم صلح امنیت در جهان باشد. از طرف دیگر مستقر است که برصورت در موضوع لغو تحریم تسلیحاتی منازعه بین ما و قدرت‌های بزرگ یک چالشی تبدیل شده است که این چالش میزان تاثیرگذاری و قدرت ایران رو باید به نمایش بگذاره با حضور در این قرارداد بین‌المللی و ثابت موندن اون و درخواست تعهدات طرف مقابل که نباید بهش پایدار باشه که این هم به طور حد میتواند نشون دهنده میزان قدرت و صلاحیت ما در ماندن تعهدات بین‌المللی و قراردادها و همچنین درخواست ما و مطالبه گری ما برای این حال آنچه که شاید در حال حاضر مهم است اینه که جمهوری اسلامی ایران در کدام حوزه میخواهد در حقیقت لغو تحریم تسلیحاتی رو فعال کنه. به نظر میرسه که در حوزه سلاح‌های عادی یا به نوعی سلاح‌های متعارف به طور حد متعارف نه به معنای نظامی و متعارف به معنای عرفی اون به طور حد مورد توجه جمهوری اسلامی شده که خود جمهوری اسلامی یکی از مراکز مهم تولید این فضاست و به نوعی سلاح‌های دفاعی خودش تولید میکنه. اما آنچه که مسلم است و آنچه که مورد نزاع و به نوعی حقد و کینه قدرت‌های بزرگ است که اونها می‌ترسن یا نگران از این که جمهوری اسلامی ایران توانایی خودش در حوزه‌های در حقیقت بالاتر یا تکنیک‌های بالاتر امروزی سلاح‌ها بالا ببره در حوزه مانند حوزه فضایی یا حوزه‌های لیزر و دیگر حوزه‌هایی که می‌تواند به قدرت دفاعی ما افزوده بشه و به نوعی هماوری در نظام بین‌الملل باشه و به نوعی دیگر می‌تواند جلوی در حقیقت یکسازی و انحصار قدرت‌های بزرگ بگیره. این هم یکی از اون نکاتی است که شاید محل در حقیقت تقابل یا منازعه بحث در تحریم تسلیحاتی باشه.
بله خیلی متشکرم جناب یزدانی. من از شما میپرسم که این تحریم ها که سالها پیش اتفاق افتاد تحریم های تحمیلی بود یا اینکه مثلا از اول ما نباید میپذیرفتیم یا اینکه تحمیل شده بود به ما؟ اصلا چرا پذیرفتیم که الان بخواد قطع بشه و تموم بشه؟
خدمت شما عرض کنم که خب ما در یک شرایطی بودیم که تحمیلی بود و برای اثبات حقانیتمون همونطور که آقای دکتر باشلتی فهمیدن ما این تحریم ها رو پذیرفتیم و از موضوع قدرت به تعهداتی که به جامعه جهانی داده بودیم تا روز لغو این تحریم ها پایبند موندیم و این نشان دهنده ای که اقتدار سیاسی کشورمون هستش که با موفقیت به سرانجام رسوندیم و نهایتا هم خدمت شما عرض کنم جامعه جهانی با ما همراهی کرد برخلاف میل و خواست آمریکا و این تحریم ها برداشته شد.
جناب لاسجردی شما نظرتون چیه؟ این تحریم ها تحمیلی بود یا اینکه ما برای اینکه به هر حال حسن نیتمون رو ثابت بکنیم پذیرفتیم؟
ببینید آنچه که بر اساس قطعنامه های در حقیقت یا بر اساس قطعنامه 231 هست یک تعهد متقابل هست، یعنی در مقابل درخواست هایی که ما داریم و محدودیت ها یا به نوعی تعهداتی که ما داشتیم اونها هم تعهداتی دادن. به نظر میرسه که ما در حقیقت بر اساس مذاکرات حوزه برجام و تعهد متقابل موضوع تحریم تسلیحاتی 5 سال پذیرفتیم. بعد اون برم قدرت های بزرگ پذیرفتن که بعد از 5 سال این اصطلاحا لغو تحریم صورت بگیره و این محدودیت ملغا بشه. به نظر من در حقیقت در حوزه تعهدات متقابل قراردادهای بین المللی ما این موضوع رو پذیرفتیم.
بله یعنی حسن نیتی به نوعی میخواستیم نشون بدیم دیگه. خب نکته اینه که در آستانه پایان این تحریم ها حالا چه کارشکنی ها و تلاش های از سوی آمریکا صورت گرفته و نتیجه این تلاش ها به کجا رسیده؟ آی دکتر لاسجردی.
ببینید ایالات متحده با توجه به چالش هایی که ما در هم منطقه و هم حوزه های دیگر داریم داره تلاش میکنه که ما رو اصطلاحا در محدوده نزاع‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه امنیت در منطقه دچار مسئله کنه و به نوعی عملکرد ما رو محدود کنه. لذا حتما شنیدید و شنوندگان محترم حتما شنیدن که آمریکایی‌ها از دو سه ماه پیش در تلاش بودن و هستن